بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إليه مرجعكم جميعا، وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب عليم بما كانوا يكفرون. توفیقی است بحمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاة و علیهم السلام، در محضر قرآن کریم آیات و بیانات سوره شریفه یونس را مطرح می کنیم و الان هم آیه که تلاوت شد آیه شماره 4 که انشاءالله همراه آیات بعدی امشب بازگو خواهد شد. خاطر عزیزان روشن است که در آیات پیشین گفته شد بعد از آن که به کلیت وحی حضرت پروردگار در این آیات نخستین اشاره فرمود، آنگاه دو بخش عمده وحی الهی، یعنی دو موضوعی که پاره‌های وسیعی و بخش‌های مفصلی از وحی را به خود اختصاص داده است، تذکری به اونها داده می شود. ابتداعاً اونگاه در ادامه سوره مبارکه هم همین موضوعات به شکل گسترده تری باز دیده خواهد شد. ابتداعاً مقوله و مسئله توحید. پیامبران الهی همت عمده‌ای از خودشون رو مصروف داشتند که بیایند و دلهای انسانها رو به خداوند آشنا کنند، آشتی بدهند، تعامل بین انسان و حضرت حق را برقرار کنند، آدمی با اسماء و صفات الهی آشنا شود و علت آمدن خودش را در وجود از توحید بجوید و بیابد. به دنبال آن اینکه انتهای کار انسان به کجا میرسد، پایان مقصد و مقصود این آدمی چه عالمی است، چه جهانی است، چه حقیقتی است، به تعبیری پایان کار رو به انسان آموزش بدن در دل آیات شریفه وحی. قرآن نیز این چنین فراتر از بقیه کتب گفتیم، چه در بحث توحید یعنی المبدع، چه در بحث معاد و انتهای کار، حجم گستردهی بدون اغراق میتوان گفت نیمی از آیات قرآن اختصاص به این دو نکته دارد. نیمی از آیات قرآن اختصاص به توحید به اختصاص به معاد دارد که نشان میده فهم این دو معنا و توجه به این دو حقیقت شاید بخش عمده ای از شخصیت انسان و وجود انسان رو رقم خواهد زد. خب در مورد توحید دیشب خواندیم پروردگار شما خدایی است که آسمان و زمین رو در 6 دوره آفریده است، اونگاه بر قدرت تدبیر وجود چیرگی و تسلط دارد، یدبر الامر آن به آن، آفرینش رو تدبیر میکند، خداوند جدای از خلقت نیست، نه اینکه آفریده باشد اونگاه به کناری بنشیند و امور خود به خود اداره شود، بلکه تدبیر میکند 0 تا 100. تدبیر از ماده دبر است. دبر یعنی انتهای چیزی رو دیدن. خداوند از آغاز تا انجام رو تدبیر می کند و اداره امر وجود می کند با قوانین مدون، با پشتیبانی و نظارت کامل در عالم هستی. اگر این چنین است فعبدو، پس او را باید عبادت کرد، او را عبادت کنید که جایی برای عبادت و سر فرود آوردن و کرنش در پیشگاه دیگران و پذیرش امر و فرمان کسی باقی نمی ماند. افلا تذکرو، این دیگه تذکر می خواد، انسان متذکرانه باید این نکته رو دریابد. این پایان عرائض دیشب. اما آیه 4، الیه مرجعکم، به سوی او، به سوی خداست مرجع شما آدمیان، رجوع شما انسانها به سوی خداست، بازگشتتون به سوی اوست، جمیعاً همه بدون استثناء. وعد الله حقا، این وعده حق خداوندی است بدون تخلف. انه او آغاز کرده از خلقت را باز هم اعاده می کند و دوباره آفرینی می کند تا آن که لیجزیه، تا جزا دهد، که قسمت بعدی را انشاءالله خواهم گفت. فرمود الیه مرجعکم، برای ورود مبحث معاد خداوند این جمله را به کار گرفت، الیه مرجعکم. عرض می کنم این آیه هم مانند آیه پیشین که در یه آیه چه اسرار و حقایقی را حضرت حق بازگو فرمود و بیان فرمود، در این آیه هم این چنینی است. یعنی هم ابتداعا به مسئله معاد و رجوع انسانها و حقیقت رجوع به سوی خداوند اشاره می شود، هم به مسلم بودن و قطعی بودن این امر اشاره می شه و به دنبال اون به چرایی این نکته، اصلا چرا معاد شکل می گیرد، به بعدی و گوشه ای از چرایی این نکته و در دل اون چگونگی معاد هم به نوعی تبیین و توضیح داده خواهد شد. یعنی در یه آیه که نه چندان بلند است بسیاری از حقایق عمیق نسبت به جهان آخرت برای انسانها گفته خواهد شد. به مقتضای انجمنمون سعی می کنم این آیه رو باز کنم به خدمت دوستان عزیز منتقل کنم. فرمود الیه مرجعکم، تعبیری که در قرآن زیاد می بینید در مورد معاد همین واژه است عزیزان، رجوع، الیه ترجعون، انا لله و انا الیه راجعون، و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. بحث رجوع به سوی خداوند رو در مورد مسئله معاد بسیار در قرآن مکرر می‌بینید. خب واژه رجوع به معنای بازگشت به اونجایی که انسان از جنس آن است، متعلق به آن است، وابسته به آن است. هنگامی که به لحاظ تفسیری نگاه می‌کنیم که این رجوع الله چه معنایی می‌تواند داشته باشد، گذشته از این ترجمه ساده اون، یه معنایی رو عموم مفسران میگویند که هیچ گیری در این معنا وجود نداره، بسیار ساده، همگان با تمام افکارشون درک میکنند و هیچ جای بحث و گفتگویی هم باقی نمیمانند. یعنی سریعا بازگو میکنند که مراد از رجوع الله یعنی رجوع به امر، فرمان و حکم الهی. همه وجود و هستی و انسانها الالله تسیر الامور، به سوی خداوند سبحان رجوع به امر و حکم و فرمان الهی خواهند داشت. رجوع به ثواب الهی، رجوع به عقاب الهی، به کیفر و پاداش خداوند سبحان، این معنا معنایست مسلم و روشن و بدون هیچ ابهامی که تمام عقول و اذهان این معنا رو میتوانند ملتفت باشند. اما گویا این معنای رجوع الالله سطوح فراتر و یه لایه‌های عمیق‌تر جدی‌تری دارد که دریغ است که انسان آشنای با اون مفاهیم بلند نباشد. به همین خاطر من سعی می‌کنم که از اون قسم هم خدمت دوستان یه شمه‌ای رو بازگو کنم. اساساً به طور کلی دوستان عزیز، خداوند تمام وجود و آفرینش رو، موجودات رو به گونه‌ای قرار داده است که دم به دم در حال تحرک و حرکتند. حرکت از نیازها به برآوردن نیاز، حرکت از نقص به کمال، یعنی تمام مجموعه وجود و هستی سریان و جریان دارد. به تعبیر آفرینش رو به تکامل است، یعنی هر موجودی سیر تکاملی رو خداوند سبحان در وجود او قرار داده است. در میان تمام پدیده ها انسان باز همان گونه که در مسئله هدایت عرض کردیم سهم بیشتری از تکامل دارد. یعنی این انسان موجودی است که به تعبیر قرآن یا ایها الانسان، انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی. انسان تو آن به آن در حال تحرک و حرکت به سوی خدای خیش هستی تا آنجا که به ملاقات او در این حرکت نائل خواهی شد. پس انسان موجودی است دم به دم در حال حرکت، سکون ندارد، سیر و تحرک دارد و این تحرک انسان تکامل انسان است. موجودی که از نطفه سیر او آغاز میشه، میاد پای به وجود و زندگی دنیا میگذارد، عالم دنیا رو طی میکند، این جسم و روح با هم تلفیق میشه، اونگاه وارد عالم بعدی میشه، یه عالمی رو بین عالم دنیا و آخرت به نام برزخ میگذراند. در عالم برزخ هم تکامل داره انسان، اونگاه پا به عالمی میگذارد به نام عالم قیامت. در عالم قیامت تقسیمی است برای انسان، گروهی مشمول رحمت الهی و گروهی مشمول غضب الهی و قهر خداوند خواهند شد با ادله متقن و لازم اون، و اون سیر انسان ادامه پیدا می کند تا قرار نهایی که آدمیان در اونجا مستقر می شند. و باز به ادله که در همین سوره خواهم گفت خدمت دوستان عزیز، یکی دو شب آینده که دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین، در همونجا هم باز تکامل دارند به دلیل خود این آیه 100% که انشاءالله خواهم گفت و روشن خواهد شد از آیه شریف. پس انسان موجودی است آن به آن در حال حرکت و سیر و تکامل. اما دقت کنید، این تکامل انسان گاه همراه با ادراک و شعور است، گاه غافلانه و بدون شعور و ادراک، و این دو خیلی تفاوت می کند. اینی که انسان بداند در حال تحرک است، بداند در حال تکامل است، بداند در حال سیرورت الالله، ان الی ربک المنتها، داره حرکت می کند به سوی یک کمال مطلق، جمال مطلق و حقیقت برتری که نائل به بالاترین حد ممکن برای وجودش بشه. این بسیار بسیار مطلب عمیقی است. بگذارید من این رو حالا با این مقدمه دوم رو بگم که معنای رجوع بهتر برامون باز بشه، اون سطح متعالی تر سخن. عزیزان من، اون چرا که در دنیا میبینید، یعنی صفاتی که در پدیده‌های خلقت و حالاتی که در موجودات و در خود انسان‌ها میبینید، دو ویژگی در اون وجود دارد. یک، این که نوعاً صفاتی که ما در دنیا آشنا هستیم در خودمون و دیگر پدیده‌ها، کیفیات و صفات نسبی هستند. یعنی ما نسبیت رو در صفات میبینیم، میگیم این زیباست. زیبایی در تقابل و به نسبه به یه موجودی است که اون این جمال رو نداره. یعنی به تعبیری میخوام بگم، اگر احیانا زشت در وجود و در هستی نباشد، چیزی به نام زیبایی معنا پیدا نمی کند. اگر گرسنگی نباشد، سیری معنا ندارد. اگر سیری نباشد، چیزی به نام گرسنگی مفهوم پیدا نمی کند. نوعاً حالات و کیفیات و صفات نسبیت دارن. فقر و غنا یه امر نسبی است. این دستمال سفید است، اما چرا سفیده؟ نسبت به یه شیء دیگه‌ای که این حالت رو نداره سفیده. یعنی سفیدی در قبال سیاهی، سفیدی با سیاهی نقش بندد. اینها کنار هم چنین مفهومی رو پیدا می کنن. کیفیات و حالات و صفات در دنیا نسبیت دارن، کم و زیاد دارن، به نسبه به هم مفهوم پیدا می کنن. این یک. نکته دوم، ویژگی ها و صفات و حالاتی که عارض می شه بر پدیده ها در دنیا حالت اعتباری دارد. یعنی چه؟ یعنی شما یک کسی رو میگید که ایشان مالکند، مالک این ماشینند. آیا اگر از فردا ایشان مالک نباشند و این ماشین رو بفروشند و یه امضایی بکنند در دفترخانه و منتقل بشه به دیگری، چه اتفاقی در وجود این آقا و خانم خواهد افتاد؟ کسی که تا دیروز مالک این ماشین بوده است، امروز مالک این ماشین نباشه، چی شبز میشه؟ حالات قلبش، روحش، شکلش، نفسش، چه چیزی این انسان فرق میکنه؟ هیچ. تا دیروز میگفتید مالک، از امروز میگید غیر مالک. اصلا فراتر عرض کنم، یک کسی رو میگید آقا ایشان چی شدن؟ میگید آقا انتخاب شدن، در صندوق به در آمدن، رأی ملت رو گرفتن، شدن رئیس جمهور یه مملکتی، یه آقایی شدن، آقای رئیس هستن، رئیس این سازمان، این مجموعه.
خب از امروز که به ایشان میگید رئیس، با دیروز چه فرقی کرد وجود این فرد؟ هیچ فرقی نکرد. ایشان همون فرده، با همون آگاهیش، با همون دانشش، با همون حالات روحیش، با همون حالات جسمیش هیچ فرقی نکرده. از امروز به این آقا میگید وکیل مجلس، میگید وزیر. خب این آقای وزیر اگه فردا از وزارت عزل بشه چه فرقی میکنه؟ هیچ فرقی نمیکنه. به این امور میگن اعتباریات. اعتباریات یعنی مردم اعتبار میکنن یه چیزی رو برای یه کسی که میتواند باشد میتواند نباشد، و بودن یا نبودن اون صرف ارتباطات و اعتبارات ذهنی و فکری این چنینی نیست که قرار داده میشه برای افراد. یعنی امر حقیقی نیست، ریاست یه امر حقیقی نیست که یه کسی بعد از این که رئیس شد دیگه این وجودش حقیقت وجودش فرق کند. نه، فرقی نمی کند. و این همون انسان است که چنین حالت و چنین وضعیتی رو پیدا می کند. خب حالا این جمله رو گفتم که به این نکته دقت بفرمایید عزیزان. در قبال این که ما اشیاء و پدیده ها، صفات، حالات در مورد انسان و موجودات دیگر رو امر نسبی و اعتباری می دانیم، وجود اقدس سبحانی و ذات بی زوال الهی، مجموعه صفات خداوند، تمام اون چه به نام اسماء و صفات الهی می شناسیم که لله الاسماء الحسنا فدعوه بها، آن چه که از اون به عنوان اسماء الحسنا گفته میشه، لله المثل الاعلا، مثل اعلا گفته میشه در مورد خداوند سبحان، یک، مطلق است، نسبی نیست. دو، حقیقت است، اعتبار نیست. اسماء و صفات الهی با دیگر صفاتی که ما میشناسیم در وجود این تفاوت بنیادی رو داره. یعنی صفات خداوند به نسبت به چیزی نیست. خدا قوی نیست نسبت به یه چیز دیگری. قوت خدا مطلق است. به همین خاطر صفات الهی نمیتونید بگید کاری بر خدا آسان است، کاری بر خدا آسان نیست. قدرت خداوند به یه چیزی بیشتر است، قدرت خداوند به یه چیزی کمتر است. مطلق صفات خداوند، نه مرزی، نه حدی، نه اندازه‌ای، نه نسبتی در صفات الهی برخلاف صفات مخلوقات و پدیده‌های خلقت وجود نداره. عین اطلاق و بی‌مرزی، بی‌حدی، بی‌انتهایی در صفات خداوند وجود داره که این در توحید و خداشناسیمون خیلی مهمه. یک. دوم، صفات الهی حقیقت وجوده. یعنی علم نمیاد عارضه بر ذات خدا باشد. یعنی ریاست رو ما اعتبار کردیم بر فلانی، اما اگر خدا مالک است، مالکیت حقیقت ذات خداوند است. اگر خداوند علیم است، کان الله علیما حکیما، علم در ذات حق حقیقت ذات خداوندی است، قدرت حقیقت ذات خداوندی است، عزت حقیقت ذات خداوندی است، نه اعتباری، نه نسبیتی در مورد حضرت سبحان. این دو ویژگی نکته بسیار مهمی است در مورد صفات الهی. حالا با این نکته که دانستیم میخوام برگردونم بحث رو به الیه مرجع کم و الیه ترجعونی که میگیم و آشنا هستیم. دوستان عزیز، خانم ها و آیان، ما در دنیا، در عالم وجود و هستی، به دلیل حجاب هایی که بر چشممون و گوشمون می آید و بر جانمون می نشیند، به دلیل دلبستگی ها، وابستگی ها، دلمشغولی ها، عادی شدن امور، عادت کردن به مسائل، با عمق صفات خداوند در دنیا عموم انسانها آشنا نمی شوند. گاه صفات خدا رو به صفات دیگر قیاس می کنند و شناختشون از اسماء و صفات الهی شناخت حقیقی نیست. بله، گروهی از بندگان الهی، گروهی از انسانهایی که پرده ها رو دریدند و مردان خدا پرده پندار دریدند، کند. اونهایی که تونستند این پرده ها رو بدرند، اونهایی که می شود پرده چشمم پر گاهی گاهی، دیدم هر دو جهان را به نگاهی گاهی، اونها که این حجاب ها رو دریدن و با حقایق هستی آشنا شدن، به صفات خداوندی و حقیقت صفات، اطلاع و مطلق بودن صفات خداوند و حقیقت بودن صفات الهی، نه اعتباری بودن اون، در دنیا آشنا شدن. اونهایی که با این صفات آشنا شدن، نتیجهش این شد که مالکی جز خدا در این وجود و در این دنیا قائل نشدند، ملکی جز خدا قائل نشدند، عزیزی جز خداوند نشناختند، حکیمی جز خداوند باور نکردند، چون حقیقت رو دیدند، مجاز رو دیدند، لذا دانستن معنا چیست. اما این اتفاق برای عموم انسانها نمی افتد، مگر این که آدمیان از این عالم، از این حصار بسته عالم و از حجابهایی که پیرامون اونهاست به در میان، حرکت میکنن، پا میگذارن به عالمی که اون عالم، عالم رجوعه. رجوع به چه؟ رجوع به اسماء و صفات الهی، رجوع به حقیقت اسماء و صفات الهی. این معنای برتر رجوع است، نه رجوع صرفاً به ثواب و عقاب و حکم و امر و فرمان، بلکه رجوع به عالمی که در اونجا مواجه میشن و یعلمون ان الله هو الحق المبین. بعد حقیقت علم خدا رو متوجه میشن. جان برادر، ما الان از علم خدا چی میدانیم؟ میگیم خدا خیلی علیم است، به کل شیء علیم، خداوند به همه چیز علیم است. اما حقیقت علم الهی، حقیقت قدرت الهی، حقیقت جلال الهی، حقیقت جمال الهی، حقیقت عزت خداوند و تمام جمال و کمال مطلق خداوند درون عالم و در جهان پیش رو برای انسان عیان و آشکار میشه. اسم این میشه یوم الرجوع، و این رجوع است. رجوع به چه؟ رجوع به اسماء و صفات الهی. یه شمه کوچیک رو براتون بگم، یعنی یه مقدار این روشن باشه، بس است و رد میشیم از این بحث. معذرم بارکتون. در عالم دنیا خداوند سبحان، چه در نظام تکوین، چه در نظام تشریع، چه در طبیعت، چه در شریعت، اون چه به ما انسانها عنایت میکند، رحمت و نعمت خودش رو از طریق وسائط به ما آدمیان مرحمت میکند. یعنی بناست که این آب رحمت الهی رو لسقیناکم ما انقدقا، خداوند این رو به ما عنایت کند و محبت کند. انزلنا من السماء ماء، اگر خداوند بخواد آب رو از آسمان فرو ببارد، مقدماتی داره، وسائطی داره، باید قبلا این خورشید بتابد، بر سطوح اقیانوس‌ها اون سوی عالم این میلیاردها میلیارد حجم چنینی سنگین رو از سطح آبها تبخیر کنه، برداره، حرکت بده، ابرها بیاد، ارسلنا الرياح، بادها بوزد، توده‌های پرفشار و کمفشار اینها رو منتقل کند، بیاد فراز کشور جمهوری اسلامی ایران، بیاد رو شهر اصفهان رو بگیره، اون التقاء الکتریکی شکل بگیرد، ببارد بلندی‌های عرض به خدمتتون این کوههای سرفراز این شهر، سیراب بشه، بریزد به آبریز خودش، خشک رود رو زنده رود کند، آبها درون آن بجوشد بیاید و منابع آب این شهر رو غنی کند و اونگاه خدمات رسانی بشه و مردم از این آب استفاده کنند. همینجا جا داره بگیم خدایا به آبروی قرآن ما رو از نزولات و برکات آسمانی خودت بهرمند بگردان. اونگاه این آب میاد در اختیار شما و استفاده میکنی. چقدر وسائط طی شد؟ آیا نمیشد خدا مستقیم ما را به آب متصل کند؟ میشد، اما عالم دنیا عالم وسائطه، عالم طبیعت. در وجود جناب عالی مادر و پدر واسطه اند، رزق اونها واسطه است، نطفه اونها واسطه است، سیر زندگی اونها واسطه است برای شما. هر چی رو که در نظام طبیعت میگیم با وسائط و به تعبیر ساده تر میگید ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند، تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. در نظام شریعت هم اینه، خداوند میخواد برترین عنایت تشریعی خودش رو به بشریت بفرستد و نازل کند که نام اون چیست؟ وحی. آیا این وحی مستقیم بر قلب ما میآید؟ نه، نزل به الروح الامین على قلب چلتکون من المنظرین به لسان عربی مبین، با جبرئیلی باشد، خداوند جبرئیل رو موظف کند بر قلب پیامبر الهی نازل بشه و اونگاه این وحی که بر قلب پیامبر آمده است بر زبان شریف او جاری بشه. فانما یسرناه بلسانک، به زبان پیامبر آسان بشه، بعد شما بشنوید بگید صدق الله العلی العظیم و صدق رسوله النبی الامین الکریم و نحن علی ذلک من الشاهدین و الشاکرین و الحمد لله رب العالمین. بعد آیات شریفه رو این گونه بخوانیم، فهم کنیم، لذت ببریم. این شیوه اتصال رحمت تشریعی خدا به بشریت است. عزیز من، این قاعده دنیاست. هنگامی که حجاب‌ها برداشته می‌شود و انسان‌ها به جهان رجوع باز می‌گردند، اونجا و تقطعت بهمل اسباب، تمام اسباب از میان برداشته میشه. اونجا دیگه در نظام تشریع و تکوین در هیچ بعدی از اون عالم واسطه وجود نداره برخلاف نظام دنیا. یعنی در اونجا وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، دیگه انسان ها مستقیم جمال حق رو میبینند، به لقاء خدا مشرف میشن، نه به دیدن خدا، به دیدار خدا. دیدن و دیدار تفاوت دارد. لازمه دیدن چشمه، اما دیدار نه. به محضر ذات حق بدون واسطه. یعنی دیگه اونجا جایی است که جهان باقی و فانی فدای شاهد ساقی که سلطانی عالم را طفیل عشق میبینم. حجاب ها و پرده ها برداشته شده است، اسمش میشه لقاء الله، میشه رجوع الالله، که انسان بی واسطه مواجه میشه با اسماء و صفات الهی و حقیقت اسماء و صفات الهی رو درک میکنه. این شمه ایست از معنای رجوع الهی در سطح بعدی. البته باید عرض کنم که سطوح بعدی هم دارد که دیگه شاید مقتضای این بحث و این انجمن و این حال و شرایط ما فعلا نباشه. الیه مرجعکم، به سوی او رجوع می کنید. جمیعاً، ببینید در بحث قیامت نکته ای که وجود دارد، بارها قرآن می گوید حشرناهم فلم نقادر منهم احدا، یک نفر رو فروگذار نمی کنیم. جمعناکم والاولین، شما و تمام فرزندان آدم و بنی آدم رو در قیامت جمع می کنیم. پس قیامت یه جاییست که عالم بعدی، عالم رجوع، یا عالم اجتماعیست که تمام بشریت و بنی آدم در اون عالم گرد می آیند و در اون جهان و در اون عالم خاص. این یک، جمیع. بعد فرمود وعد الله حقا، قیامت لابد است. عالم قیامت هیچ لیوم لا ریب فیه، جای هیچ تردیدی در اون نیست و زیباتر و جدیتر. مأنوس ذهن شما عزیزان به خانم ها و آیان، اذا وقعت الواقع لیس لوقعتها کاذبه، قیامت واقع می شود و این وقوع هیچ قضیه کاذبه و کذبی در مورد آن وجود ندارد. قطعی مسلم، وعده ثابت الهی است و لازم و واجب ظهور آن به وجود آن. فرمود وعد الله حقا، حق یعنی چی؟ یعنی ثابت و مسلم. وعده ثابت و مسلم الهی است که چون و چرا ندارد. پس یک، رجوع به سوی خدا می کنید، این سیر آینده شماست با معانی که عرض کردم. دو، همه بنی آدم رجوع می کنند. سه، این رجوع قطعی مسلم بی چون و چرا و لابد است. حالا چهار، انه یبدع الخلق ثم یعیده، به درستی که اون خدا یبدع الخلق، یبدو بدا به معنای آشکار کردن و ابتدا کردن، ابتدا کرده از خلق را، ثم یعیده. این پاسخ چیست؟ پاسخ یه سوال و یه شبهه. آیا این قیامت، این رجوع آیا این عالم سنگین که جمیعاً رجوع میکنن به هیچ برو برگردی هم میفهمد نداره و قطعاً قیامت باید شکل بگیرد و اون عالم محقق شود، آیا مشکل نیست؟ شدنی است؟ آیا واقع میشه؟ آیا ممکنه که این امکان به تحقق برسد، واقع بشه؟ بسیار زیبا قرآن پاسخ ما را در اینجا و در ده ها جای دیگر در کلام خودش میده. و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو بکل خلق علیم. چقدر ساده. و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، مثال زد برای ما کسی که نسیان و فراموشی در اصل وجود خودش داشت، خودباختگی و خودگمکردگی داشت. بعد گفت که چگونه این استخوان پوسیده را آورد مقابل پیامبر، استخوان رو پوکند. گفت چطور این استخوان بود دوباره زنده میشه؟ من یحیی العظام، کی زندش میکند و حالی که پوسیده است؟ با هو رمیم. قرآن پاسخ داد قل، بگو پیامبر، یحیی حلوی، ضمیرها به چی برمیگرده؟ به همون استخوان. این استخوان رو زنده میکند کسی که انشأها، آفریده است آن را، اول مره، اولین بار. بعد و هو به کل خلق علیم، یک بار و دو بار و سه بار و چهار بار و هزار بار فرقی نمی کند. یعنی چه؟ یعنی یه جواب منطقی و فلسفی است. این رو بازگو می کنیم. قاعده این ادل و دلیل علی امکان شیء وقوع شیء. آفتاب آمد دلیل آفتاب. اگر شما بخواید ثابت کنید یه چیزی شدنی است، یه نمونه شو نشان میدید. آقا من از شما این طرح رو میخوام، میشه این طرح رو برای من طراحی بکنید؟ عملی هست. دستتون رو میگیره میگه آقا من اینجا این طرح رو پیاده کردم، ببینید. خب بسیار خوب. کسی که یک بار کاری را انجام داد، بار دوم هم انجام میدهد. خداوند از این منطق برهانی در قرآن ما را به اصطلاح سوق میده به این جهت. فرمود انه یبدا الخلق، اون خدایی که برای اولین بار آفریده است این وجود را، دوباره اعاده میکند. اعاده یعنی چی؟ یعنی دوباره آفرینی، یعنی دوباره میآفریند، سه باره میآفریند، هزاره میآفریند. برای خداوند هیچ مشکلی در این جهت نیست که دوباره این وجود را احیا کند و پا بر جا کند و زنده کند. توجه دارید؟ زمانی خداوند شما رو به هستی آورد که ولم تکو شیئا، ولم تکو شیئا، هیچی نبودید، یعنی از نیستی و عدم ما را آورد. حالا بار دوم که بخواهد خدا ما را در عالم قیامت احیا کند، از نیستی ما را احیا می کند یا از هستی؟ از هستی. یعنی یه دانه از اون 10 میلیون میلیارد سلول ما، یه دونه از اون دی ان ای که دیشب میگفتیم، یک دانه از اون ساختار سلولی ما کافی است که دوباره تمام این وجود ساخته شود. این که دیگه بدیهی است، به روشنه که خداوند یعیده، اعاده بکند این وجود را. فرمود برای اینکه این استبعادم تو ذهنمون بره که نکنه مشکل باشد، فرمود انه یبدا الخلق ثم یعیده. بذارید اینو کامل کنم با این جمله سوره مبارکه لقمان. الان گفتیم صفات خداوند نسبی نیست، مطلقه، مرز نداره. اجازه بفرمایید ببینید، یه کسی که یه رکوردی رو میزنه، یعنی این وزنه‌بردار میگید آقا اومده تو یه ضرب این قهرمان 215 تا زده، تو دو ضرب تا 250 زده، مجموع 2465 تا، این رکورد جهانی رو مثلا در اختیار داره این وزنه‌بردار، فرض بفرمایید. اینو خب حالا این اگه بخواد الان 10 کیلو بالاتر بزنه، یعنی 215 220 رو بخواد بزنه، میتونه؟ خیلی سخته براش. هر گرم گرمش که میره از این توانش بالاتر، دیگه غیر ممکن میشه براش، به جا میرسه که امکان نداره. حالا این اگر بخواد تو تمرین 200 کیلو رو بزنه، مثل پنبه میزنه، راحت میزنه. چرا؟ چون یه مرزی داره توانش، بالاتر از اون مرز را میسور نیست، کمتر از او به راحتی مقدور است. خداوند توانش مرز نداره، لذا برای خدا نه فراتر وجود دارد نه فروتر وجود دارد. یعنی چی؟ یعنی اینکه و ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده. الله اکبر. میگه و ما خلقکم، تمام آفرینش وجود و انسانها و تمام بعثتون و برانگیختنتون در قیامت الان 7 میلیارد از روز نخستین هر مقدار بوده است تا انقراض عالم هر مقدار باشد، بگید 1000 میلیارد اصلا. انسان رو خداوند وقتی میخواد در قیامت بیاورد، قرآن میگه الا کنفسن واحده، نیست مگر مانند این که یک انسان را خدا زنده کند، بمیراند و احیا کند. چرا؟ چون صفات خدا مطلق است، اندازه نداره. یعنی نمیشه بگیم که 1000 تا برای خدا مشکل آسانتر است و 1 میلیارد برای خدا مشکلتر است، اصلا چون مرز نداره صفاتش، مطلق صفات الهی. لذا این اون مفهوم رجوع رو اگر درک کنیم دیگه بسته چیز دیگری میشه. فرمود انهو یبدع الخلق ثم یعیدو. این شد تا به حال 4 نکته از اول آیه. نکته 5، خب این قیامت چرا محقق میشه؟ چرا خداوند شما رو رجوعتون میده؟ چرا میرید به سوی الهی؟ 10 برهان در قرآن وجود داره برای قیام قیامت. 10 برهان، 10 دلیل برهانی، که یکیش اینجاست. لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات بالقسط. این قیامت محقق میشه تا آن که خدا جزا دهد کسانی را که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند بر اساس قاعده قسط، و کسانی که کفر ورزیدند اونها رو هم به عمل کردشون برساند. یعنی از عمده حکمت‌ها و فلسفه وجود قیامت و چرای قیامت اینه که انسان‌ها به آنچه عمل می‌کنند در دنیا دقیق بدون کم و کاست واصل و نائل شوند و دریافت کنند پاداش خودشون رو. یعنی هر آنچه را که عمل کردند به اونها داده شود و بازگردانده شود. فبشه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یعنی دقیقا اجرای عدالت، عدالت الهی اقتضا می کند که چنین اتفاقی بیفتد و انسان ها به اون چه عمل می کنند در دنیا برسند، به اعمال خودشون برسند. الناس مجزیون به تعبیر ذوات مقدسه محمد و آل محمد، الناس مجزیون به اعمالهم ان خیرن فخیرن و ان شرن فشرن. با دقیقا این جهان کوه هست و فعل ما ندا، باز می آید نداها را صدا. دقیقا انسان به جز عمل خودش نائل و واصل میشه. اگر نباشد، یعنی اگر انسان به آنچه عمل میکند در این دنیا خیر و شر نرسد، میشه آنارشیست، در هم ریختگی، بی قانونی، ظلم، عدوان. برهان عدالت اقتضا میکند که انسانها هر کجا و هر که باشند به مجموعه اعمال خودشون برسند، به مجموعه هم نمیگم به جزای عملشون، به خود عملشون برسند. حالا به خود عمل که میرسند اسمشو میگیم جزای عمل، یعنی خود عمل رو خداوند به اینها برمیگرداند مطابق اون چه در دنیا عمل کردن، در شکل اخروی اون، در شکل انسویی و عالم رجوع، که یا جلوه اون رحمت خداست یا جلوه اون عذاب الهی و قهر خداوند است. فرمود لیجزی الذین آمنوا، که اگر نباشه، ببینید نیاز به توضیح بیشتر نیست، اما همین مقدار عرض میکنم. انسان ها اگر بیان در دنیا، عزیزان، خدا آورده است اینها رو در دنیا، اما نباشد انتهایی پس از این زندگی و دنباله‌ای که به حقیقت اعمالشون انسان ها نائل بشن، چه انسان های محسن، چه انسان های مسیء، چه انسان های موفق، کامیاب به معنای واقعی، نیکوکاران، چه بدکاران و زشتکاران. اگر این باشه، اسم این آفرینش، اگر چنین اتفاقی نیفتد، اسم این آفرینش در قرآن میشه چی؟ عبس آفرین. افحسبتم انما خلقناکم عبسا، یعنی میشه خلقت بیهوده. و شما گمان میکنید عبث آفریده شدید و انکم الینا لا ترجعون، و اون رجوع نیست که شما به حقیقت وجودی خودتون و استحقاق های خودتون هر که هست نائل بشید.
بالاخره این حقیقت مسلمی است، درک میکنیم عزیزان که انسان ها چه نیکوکاران چه بدکرداران در دنیا به سزای خودشون خیر یا شر نمیرسند. چرا؟ چون دنیا گنجایش این رو نداره. شما تصور بفرمایید
این نیکوکاران، انبیا، اولیا، اوصیا، عالمان ربانی، بگید شهدا، زنده جاوید کیست؟ کشته شمشیر دوست، کاب حیات قلوب در دم شمشیر اوست. این جوانی که سرش کف دستش گرفته و تقدیم کرده است به حضرت جانان در دفاع از دین، شریعت، ناموس، وطن، وجود خودش رو تقدیم کرده است که خداوند درجات همه شهدای ابرارمون رو رفیع تر بگرداند انشاءالله. کسی که اومده چنین تو این عنفوان جوانی سرمایه اصلی خودش و جانش رو تقدیم کرده، تو دنیا میخوایم چیکار کنیم ما براش؟ چی میخوان بهش بدن تو دنیا بعد از شهادتش؟ یعنی اگر فرزند حمایتی از زن و بچهش بکنن چی میشه؟ این یه تجلیلی بکنیم، میدانی به اسمش بگذاریم، خیابانی به اسمش بگذاریم، نمیدونم تشییع جنازه شو با شکوه مانند این جوان اصفهانی عرض به خدمتون شهید حججی برگزار کنن. این کارا این چی میشه براش؟ یعنی چه چیزی، چه فضیلتی، چه بازگشتی برای روح او و جسم او و وجود او دارد؟ چه پاداشی رو بهش دادیم ما؟ هیچی، این که پاداش نیست. ما تقدیر خودمون رو نشان دادیم، اما ما کاری نکردیم برای این شهید، که کاری نشده براش.
اگر وجود نازنین رسول خدا می فهمد لضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین الی یوم القیامه، این ضربتی که علی در خندق زده است از عبادت جن انس تا قیام قیامت ارزش اون برای اسلام خدا بیشتر است،
و بعد بشریت چی میخواد به علی ابن ابی طالب بده؟ بشر که شمشیر ابن ملجم رو به علی میدهد و فرق او را می شکافد.
کاش آن تیغ سهم من می شد، زخم فرق تو زخم من می شد، زیر آن تیغ شور می کردم، درس عشقت مرور می کردم. کاش من محو یا علی باشم، همه عمر با علی باشم، زنده ام زنده با ولای علی، هستیم باد خاک پای علی.
چی داده است بشریت به علی ابن ابی طالب در قبال اون عظمت ها و شکوه ها؟ بله، از اون طرف ظالمانش رو بگید، این جانیان، سفاکان، ستمگرانی که در طول تاریخ میبینیم، اینهایی که مشاهده میکنید، بالاخره بگید چنگیز ها، نمیدانم نرون ها، عرض به خدمتون بگید صدام ها. خب اینا چی میشه؟ نهایتاً این که دادگاهی تشکیل بشه و اینها به دار آویخته بشن و بعد کشته بشن. نفسون به نفسن، این در قبال یکی از کشته شدگانی است که این کشته از ظالمانه، هزاران کشته دیگه چی میشد؟ این بیعدالتی و این ظلم در این نظام که ظالم به سزای خودش نرسیده است. لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات بالقسط و الذین کفروا لهم شراب من حمیم و عذاب علیم بما کانوا یکفرون. این شد یکی از حکمت‌های دهگانه قیامت. چرا؟ برای اینکه تمام انسان‌ها به نتیجه اعمال خودشون و اعمالشون باز میگردن. فرمود لیجزی الذین، اول اهل ایمان رو گفت، تا جزا داده شوند کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، بالقسط، نفرمود بالعدل، بالقسط. فرق بین عدل و قسط چیه که خداوند اینجا میفرماید قسط؟ این بالقسط جار و مجرور متعلق به یجزی، بعضیا گمان کردن این متعلق به عملوی، نه نه، چرا؟ چون از خود قرآن استفاده کنیم، و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، خداوند میزانهایی که در قیامت برقرار میکند با اساس اون میزان سنجیده میشه که چه کرده است، چه دارد. و امروز چه خواهد دید بر اساس میزان چیست؟ قسط. قسط یعنی چه؟ خاطرم هست یکی از این سالهایی که توفیق بود من نیمه شعبان، خب 3 سالی هست که افتخار حضور دارم اینجا خدمتون، قبل از ظهر نیمه بیان و عرایزم رو تقدیم میکنم روز نیمه شعبان. یکی از سالها شاید سال اول بود که اون ابعاد سگانه حکومت مهدوی رو، فرهنگ و سیاست و اقتصاد رو در دولت مهدوی توضیح میدادم. اونجا به بحث قسط سیاسی اشاره کردیم و عدل سیاسی. توجه دارید؟ ببینید، عدالت اینی که بر اساس قانون عمل میشه. مر قانون هر کسی عمل کنه عادله. بر اساس قانون بود این حقوق به جناب عالی داده بشه، قانون کار اینه، بفرمایید. اینم شما هیچ حقی نداره چیزی بگید که آقا من این کارو کردم اون کارو کردم. مطابق قانون شما گرفتی حقوق و مزایات یا نه؟ میگی بله. پس رفتار عادلانه است، خداحافظ. اما این کارگر، این نیروی کار با تمام وجود کار کرده. یعنی اگر بخواید کار این رو در نظر بگیرید، با چی میخواید بسنجید؟ با این قانون کار؟ با نظام هماهنگ و غیر هماهنگ پرداخت؟ با چی میخواید بسنجید که بگید واقعا سنجش عمل حقیقیشه؟ نداریم ما این نظام رو تو دنیا. ما نهایتش این که از ظلم به سوی عدالت میریم. اگر بتوانید شما به تمام معنا حقیقت اجر کسی را مطابق جز جز و ذره ذره عمل بپردازید، نام این قسط است. یملا الله الارض به قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا. از ویژگی های حکومت مهدوی، چون ولی خداست، حاکمیت بر اساس قسط نه فقط عدل. توجه دارید؟ این نظامی است که در قیامت پیاده میکنه خداوند سبحان به قسط انسان ها، یعنی به حقیقت اجر و مزدشون انسان ها میرسن و این رو دیگه جز از راه شناخت الهی راهی برای اون نیست. لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات بالقسط. اما از اون طرف والذین کفروا، کافران، لهم شراب من حمیم. بله، اینها هم اگر اینها جزا داده میشن به قسط، اونها هم به قسط جزا داده میشن. اما چیه جزای اونها؟ شراب من حمیم. دیگه اینجا در مورد مؤمنین جزئیات چه نگفت، اما اینجا سختی کار کافران رو میگوید. اینها نوشیدنی هایی دارن از حمیم. کلمه حمیم، ه دو تا میم، حممه به معنای داغی است. در عرب به آبی که داغ میکنن که سرتن شویی کنند حمام میگویند. ما به مکانش حمام میگیم، ما به جاش مکانش میگیم حمام، اونا به خود آب میگن حمام. به دوستی که در دوستی خیلی داغه، خیلی شدید و پای دوست هست روز سختی ها، میگن حمیم. فما لهم من شافعین ولا صدیق حمیم. حمیم یعنی دوست داغ پای کار. اصلا تو این واژه داغی وجود داره. حالا ببینید، به مایع گداخته‌ای که میزان حرارت آن را نمیتوان سنجید در لغت عرب حمیم میگویند. لهم شراب من حمیم، مینوشند. اما نوشیدنی که وقتی اینها میخورند، یصب من فوق رؤوسهم الحمیم یسحر به ما فی بطونهم والجلود، زبشون میکنه مثل سرب داغ، مثل کوره بلند زباهن اصفهان. چند درجه؟ 1500 درجه کلوینه. این نمیشه سنجیدش، این رو، این حمیم رو، درجه شو. میاد فرو میبرد. فرمود لهم شراب من حمیم و عذاب علیم، و عذاب دردناکی که درد و رنج آن قابل کاهش نیست. اما این شدت و درشتی مرتبه ذهنمون رو حساس میکنه. فرمود به ما کانو یک فرون. خدا بنای انتقام از کسی ندارد، تشفی خاطر نمی کند، بلکه اول سخن عرض کردم این بابا سببیت است. این عذاب نیست مگر این آنی که اینها کفر ورزیدن و عمل کردن. بارها و بارها گفتیم عزیزان، دوستان عزیز، خانم هوایان، بهشت حقیقت آن اعمال ما انسان هاست، جهنم حقیقت آن اعمال ما انسان هاست. یعنی ما این که آن با آن بهشت میسازیم و ما این که آن با آن جهنم میسازیم. میدانیم واتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. سوخت جهنم سوخت فسیلی نیست، سوخت هسته‌ای نیست، سوخت انسانی است. ما این که خودمون گداخت جهنمیم و ما این که خودمون لذت‌های بهشتیم و نعمت‌های بهشتمون با اعمالمون بهشت می‌سازیم و با اعمالمون دوزخ می‌سازیم. خب حالا به اینجا که رسید، حضرت پروردگار در آیه قبلی اشاره کرد به توحید، در این آیه اشاره کرد به چی؟ به معاد. حالا می‌فهمد هو الذی جعل الشمس ضیاءً و القمر نورا و قدرناه منازل لتعلموا عدد السنین و الحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون. برمیگردیم به آیه سوم، خداوند میخواد نمونه هایی از این تدبیر یدبره رو بازگو کنه و نشان بده. چقدر زیبا، هو الذی جعل الشمس ضیاء، اوست آن خالقی که قرار داده است خورشید را، شمس را ضیاءً و القمر نورا. این از تدبیر الهی است که خدا خورشید را ضیاء قرار داده است و ماه را نور قرار داده است. بسیار زیبا و لطیف ذات حق به این نکته اشاره می کند. خب این رو من گاهی خدمت دوستان عزیز گفتم، اشاره به طبیعیات در قرآن شیوه خاصی داره. یعنی قرآن کتاب نجوم نیست، کتاب فیزیک نیست، کتاب شیمی نیست، اما اشاراتی که به نجوم میکند قرآن، اشاراتی که به بقیه علوم در قرآن وجود داره، به زمین میکنه، مدخل زمین شناسی است، به انسان میکند، به زیست شناسی اشاره میکند. اشارات قرآن به علوم طبیعی شکل خاصی داره، ویژه‌ایه. یعنی 800 آیه قرآن اشاره به طبیعیات دارد، 800 آیه در قرآن، و این شکل خاصی داره اصلا. یعنی یه افق جدیدی رو در نگرش به این پدیده ها و علوم پیش روی انسان خداوند در قرآن موحدانه می گشاید. خب الذی جعل الشمس ضیاء، خداوند شمس رو ضیاء قرار داد. ببینید کلمه ضیاء از ماده ضوء یا اسم مصدر است یا جمع ضوء است، به معنای روشنی است، اما هر روشنی رو ضیاء نمیگن. دو ویژگی اگر باشه میشه ضیاء. یک، اوج نور رو ضیاء میگن، اوج روشنی رو. کورسوی شمع رو ضیاء نمیگن، نور موجود اینجا ضیاء نیست. ضیاء اون اوج نوره، تلالو نهایی نور رو ضیاء میگن. دو، ضیاء به نوری میگویند که مستقل به ذات از منبعش، یعنی از جایی وام گرفته نیست. این لغت عربه که دارم عرض میکنم که خداوند همین لغت رو به کار میبرد. خورشید رو خداوند میفهمد هو الذی جعل الشمس ضیاء، خداوند این شمس رو ضیاء قرار داده است. یعنی برترین سطح نور افشانی مربوط به چی؟ مربوط به این کره عظیم است. کره‌ای که در این منظومه خورشیدی که میگه منظومه شمسی، یعنی سولار سیستم که مرکز این منظومه خود این جرم است، 98% جرم منظومه شمسی خورشیده. و بعد این جرم بزرگترین راکتور هسته‌ای است که ما میشناسیم. یعنی آن با آن جوشش هسته‌ای داره شکل میگیره، اتم هیدروژن داره تبدیل میشه به هلیوم و داره آن با آن نورافشانی میکند، میسوزد، گداخت هسته‌ای داخل شکل میگیره. با این اصطلاحات تو این سالها آشنا شدی ما کم بیشی. جوشش هسته‌ای درش، جوش هسته‌ای درش شکل میگیره، این تبدیل هیدروژن به هلیوم درش محقق میشه و روزانه دقت کنید 350 میلیارد تن، روزانه 350 میلیارد تن از جرمش تبدیل به تابش میشه، میشه ضیاء، میشه ضیاء جل جلاله. در این 5 میلیارد سالی که تقریبا این جرم رو خداوند سبحان و این کره رو آفریده است. فرمود هو الذی جعل الشمس ضیاء، پس یک، نورش در این حده به این شیوه. دوم، نور خورشید چیه؟ از ذات خودشه. از ذات خودشه. این گاز درون خورشید، این جرم خورشید، ببینید سطح خورشید تا 6000 درجه سانتیگراد حرارتشه، عمقش به هستش تا 20 میلیون درجه هسته خورشید. البته گمانه زنی های علمی است دیگه، اینها خیلی دقیق نیست محاسبات 100 درصدی، اما تقریبا به اینه. یه جرم اینچنینی نیر گداخته که حالا بشر پیش بینی میکند که یه زمانی بیاید که این خورشید کارش به اونجایی میکشه که دیگه سوختش که رو به پایان میرسد بزرگ میشه، یعنی بیش از 100 برابر میشه، بعد مدار مریخ رو ذوب میکنه، بعد درجه حرارتش به 100 درجه برای زمین میرسه، بعد موجود زنده در زمین نمیماند، تبدیل میشه به غول سرخ، بعد که دوران غول بودنش تموم میشه تبدیل میشه به کوتوله سفید، بعد میشه زشمسو کبرت، بعد تکویر میشه، این پتری میشه ازن شمس و کبرت و ازن نجومون کدرت، بعد دیگه زمین که بیبانه، بعد تکه تکه میشه، بعد منظومه متلاشی میشه. خداوند نور رو مستقلن در ذات خورشید قرار داد. نور خورشید از خود زیاه. ببینید گرمای زمین از کجاست؟ از خورشید. گاهی خدا به خورشید چه میگوید در قرآن؟ سراجن و هاجا. سراج به چراغی میگن که هم نار دارد هم نور دارد. منبع نار و نور زمین میشه خورشید. خب اینا آیات عجیبیه در مورد خورشید که خداوند بازگو میکنه در قرآن و قابل تأمل. خب الذی جعل شمس ضیاء. گاهی یه نکته دیگه رو در مورد خورشید و شمس و تجری. خورشید چه میکند؟ حرکت میکند. بابا این آقایی که ما میشناسیم اسمش رو هم با تجلیل یاد میکنیم، خدا رحمتش کنه، جناب گالیله، بالاخره تمام ادعاش این بود که آی مردم زمین حرکت میکند، اما ادعای دومش میدونید چی بود؟ این بود که خورشید حرکت نمیکند. مردم برید نگاه کنید، بخونید، مطالعه کنید. گالیله گفت زمین متحرک است اما خورشید ثابت است. قرآن میگوید الشمس تجری لمستقر لها. خورشید حرکت میکنه؟ نه، کلون فی فلک یسبحون، همه اینها در حال حرکتن، تمام این اجرام همشون حرکت میکنند. خورشید حرکت میکند، در درون خودش حرکت مغناطیسی دارد، حرکت میکند با کل منظومه شمسی، حرکت میکند با کل کهکشان راه شیری، حرکت میکند با کل کائنات. الشمس تجری لمستقر لها، ذالک تقدیر العزیز العلیم، بر اساس اندازه های خداوند علیم. فرمود هو الذی جعل الشمس ضیاء، این از خورشید. بعد فرمود و القمر نورا. نور عامه، یعنی ممکنه نور در یه پدیده از خودش باشه، ممکنه از خودش نباشه. خداوند برای ماه چی رو به کار برد؟ دیگه ضیاء رو به کار نبرد، نور رو به کار برد، چون ماه مستنیره، نور رو میگیره، خودش نور نداره، منعکس میکنه شبها برای ما نور ماه. فرمود و القمر نورا. خب این دو رو قرار دادیم، حالا چقدر زیبا. و قدره منازل لتعلمو عدد السنین و الحساب. و خداوند تقدیر کرد، اندازه گیری کرد آن را، منازل، منزل به منزل، تا اینکه شما بدونید عدد حساب و کتاب و ماه و سال را. به چه نکته اشاره میکند قرآن؟ اینجا اول یه نکته، اسم دو چیز اومد، شمس و قمر، اما قدره زمیرش زمیر چیه؟ مفرد، قدره ما نیست، تثنیه نیست، نمیگه آن دو را، میگه یکی را مقدر کرد در منازل، اندازه‌گیری کرد برای او منازلی را. این به کدوم برمیگرده این زمیر؟ اصطلاحی داریم در کلام عرب، الاقرب و یمنع الابعد، همیشه زمیر به چی برمیگرده؟ به اون نزدیک برمیگرده. نه، از خود قرآن استفاده کنید. والقمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. اینو خدا خدا در سوره مارکی یاسین آیه 39 اونجا اشاره کرده که ماه منازل دارد و تقدیر شده است. حالا چرا الان میگم بهتون، سریع بگم جمع کنم بحثم رو. والقمر قدرناه، اینجا فرمود و قدره منازله، و خداوند ماه را عجیب زیباست تقدیر کرد. ببینید همه چیز در آفرینش تقدیر شده است و کل شیء عنده به مقدار، همه چیز هندسه شده است در آفرینش، تمام کلیس گذاشته شده. هندسه یعنی چی؟ هندسه فارسیه یا عربیه؟ عربیه اما اصلش فارسیه. اندازه، اندازه، اندازه میشه هندسه در کلام عربی، اصلش فارسیه این واژه، یعنی اندازه‌گیری، سنجش. تمام آفرینش بر اساس اندازه است، همه چی اندازه‌گیری شده است. و قدرناه و تقدیرا، تمام بر اساس مقادیر و اندازه ها. فرمود و ماه رو ما اندازه‌گیری کردیم، حسابگری کردیم برای اون منازل، منزل به منزل حرکت میکنه این ماه که چی بشه؟ لتعلمو. بعد شما با این حرکت ماهی که ما قرار دادیم علم پیدا میکنید به عدد سنین، سال، ماه، حساب، کتاب، دفترتون. یعنی این ماه رو ما جوری قرار دادیم که این بچرخد، یه دور کاملش رو داشته باشه همراه با زمین، به گونه ای که شما بتونید حساب کنید ماه را و با تعداد 12 ماه بتونید چی رو حساب کنید؟ سال را حساب کنید و بعد در دل خود این ماه روزها رو دقیقا با ماه اندازه گیری کنید. دیگه بعد بدونید امروز چندم ماه هست، امروز چند شنبه هست، چندم ماه، اول ماه، چهارم سفر، پنجم سفر. بعد بگید چطور، بعد بگید انشالله مجلس ما از کی خواهد بود، از این موقع، بعد بگید کی خدمتون میرسیم این روز سفر، بعد بگید این اتفاق چه افتاده است از جهت تاریخی، بگید 28 سفر. بعد وقتی میخواید با هم حساب کتاب کنید، چک بدید، سفته بدید، دیگه وعده سرخرمن به هم ندید، معلوم نیست خرمنی باشه یا نباشه امسال، بلکه بر اساس تاریخ بدید، حساب بدید. یعنی چی؟ یعنی خداوند گاه شناسی بر اساس این ماه به شما گاه شناسی داد، زمان شناسی داد، تقویم داد. خیلی عجیب است. اجازه فرمود بگم این رو، بلا این که من اشاره پایانی هم نداشته باشم، اما همین جمله رو خدمتون بگم، حیف ناتمام بمونه برای فردا شب. دقت بفرمایید، خداوند به برکت حرکت ما سنجش به ما داد. عزیزان ما سنجش داریم، یعنی ماه بعد تبدیل شد به سال قمری، یعنی سالی که بر اساس ماه هست. تمام تکالیف شرعی ما بر اساس سال قمری است. صم للرؤیه و افطر للرؤیه. با رؤیت هلال روزه بگیرید، با رؤیت هلال، هلال شوال، روزتون رو نگیرید و افطار کنید. بفرمایید که تکلیف شرعی فرزندان شما با کدوم ساله؟ با اینی که تو شناسنامه نوشتن سال شمسی؟ نه، اشتباه نکنید، با سال قمری است. اختلاف شو باید حساب کنید. توجه دارید؟ خمستون رو با چه سالی میدید؟ باید با سال قمری بدید. مزی احد عشر شهرن هلالی، یا 11 ماه هلالی ملاکه، یعنی ماه قمری. حجتون رو با کدوم ماه میرید؟ اگه این تو بود که همیشه ما اردیبهشت میرفتیم حج. عربا این کار رو کردن، انما النسیء زیادتون فی الکفر، گفتن جا به جاش کنیم که فصلای خوبی باشه. ما آقا شما الان حاجیایی که امسال رفتن، حجاجمون، بالاخره گرما رو بودن عقیلن عزیزانی که در بین جمع هستن، خب این گرما رو دیدید دیگه، بالاخره ماه قمری، ما ذوالحجه میریم، ما کاری نداریم به ماه خورشیدی. یعنی اعمال شرعی ما و سال شرعی ما سال قمری است. چه امتیازی وجود داره که قرآن میگه لتعلم و عدد از سنین و الحساب؟ ما منظم کردیم این ماه 2.5 روز تو هر منزلی میمونه، 12 منزل رو طی میکنه، یه دور کامل میشه 29 روز، 29 روز و 12 ساعت 11 ساعت، که گاهی میشه 29 روزه، گاهی میگیم 30 روزه، به خاطر این اختلاف، یعنی به خاطر این 12 ساعت 11 ساعت. بعد میشه برج‌های قمری، بعد میشه برج‌ها دیدم که از مشرق برون آورده سر، جمله در تسبیح و در تهلیل، حی لا یموت، چون سودا و جریان، چون حمل چون سو، چون حمل چون سر، چون جوزا و سرطان و اسد، سنبله میزان و عقرب، قوس و جد و دلو و حوت. شد 12 نام قدیم این منازل که بر اساس صور فلکی شکل میگیره. بعد شد ماهایی که ان عدت الشهور سوره مبارکه توبه، تعداد ماها در نزد خداوندی فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض، مال ما نیست، مال عرب نیست. روزی که آسمان و زمین را آفرید 12 ماه آفرید، منها 4 حرم، 4 ماهی شد احترام ویژه. این میشه سال چی؟ سال قمری. حالا این اولا که خب ضابط من کرد خداوند با این، اما امتیاز سال قمری چیه؟ اینه، شما نمیفهمید در عرض به خدمتون آبان که شروع شد، نمیدونیم روز اول، روز پنجم، روز هشتم، روز دهم آبان، خورشید هیچ فرقی نداره. اما بفرمایید اول، دوم، سوم ماه رو میفهمیم یا نمیفهمیم؟ بله، ماه رو نگاه میکنید، مزرعه سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو، هلال ماه رو میبینید، بعد پر میشه توش پر میشه، بعد تربیع پیدا میکنه، بعد تبدیل میشه به بدر، بعد میشه مهپاره به بام اگر برآید که فرق نهد که ماه یا اوست، میشه ماه شب 14، پر میشه کامل، بعد باز تو خالی میشه، باز نقصان پیدا میکنه، بعد به 3 شب میرسه که اصلا دیده نمیشه، بعد میگید ماه چی شد؟ ماه به محاق رفت. ما اینا که در خورشید نداریم، یعنی ما با چشم غیر مسلح عادی بدون ژئوفیزیک دانشگاه تهران میفهمیم ماه ها را. نه تنها ماه ها رو میفهمیم، بلکه ساعات رو میفهمیم. خدا رحمت کنه این قدیمی ها، این میراب های قدیمی، میراب ها، اونا که مسئول آبیاری املاک مشترک اینا، با ماه تنظیم، با ساعت وستنواچ و ساعت سیکو سیتیزن تشخیص نمیدادن، این ساعت ها تشخیص نمیدادن. نگاه میکرد میگفت 2 ساعت پر شد، باید آب رو بگردونم تو باغ فلانی، تو زمین فلانی میچرخوند. با ماه میسنجید، یعنی سنجش ماه بسیار عمومی، مردمی، قابل فهم و قابل درک. لذا مبنای سال در شرع مقدس اسلام سال چیست؟ سال قمری است. فمود لتعلمو عدد السنین و الحساب. یه جمله آخر، ما خلق الله ذلک الا بالحق. اون خورشید رو با اون عظمت ببینید، خورشید قطرش 109 برابر زمینه، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، اون خورشید، این ماه و هر آن چه در آسمان آفریدیم و هر آن چه را که خداوند آفریده است نیست مگر به حق. همشون هدف داره، غایت داره، فلسفه داره، حکمت داره. آفرینش الهی البته سخته، یفصل الآیات لقوم یؤمنون نه یعلمون. این حرفایی که زدیم به درد همه نمیخوره، اینا به درد کسانی میخوره که میخوان اهل چی باشن؟ علم باشن، اهل آگاهی و دانستن باشن، که از این دانستن آگاهی خودشون رو به خدا برسانن، از مسیر آگاهی و عالمانه و آگاهانه توحید رو درک کردن، دستشون به دامن حضرت حق برسانند و عرض به خدمت آیان عزیزان موحد باشن. این پروردگار را به عظمت قرآن، آن با آن برکات آیات وحی رو، معرفت توحیدی رو و معرفت به معاد رو در جان و دل ما بیفزا. لحظی و کمتر از لحظی ما را از قرآن، ما را از پیامبرت و معارف پیامبرت و اطرتش جدا مگردان. یه صلوات نهاد بفرمایید. فاقیمو علا درج المسجد، ما را آوردند مقابل در، سکو و بلندی بود جلو مسجد شام، ما را کنار اون مسجد، جایی که وقتی اسیری می آوردن اسرا را اونجا قرار می دادن، ما را اونجا قرار دادند. این رو دختر امیرالمؤمنین داره میگه. خب و فینا علی ابن الحسین، وجود مبارک سید و ساجدین هم بین این هاست، و هوه یوم از انفتن شاب، دیگه سن حضرت در اون سال ها سن جوانیست دیگه، 20 خورده سن وجود مبارک، 19-20 سال بیشتر نیست. فعطا هم شیخون من اشراق اهل شام، متن مقتل رو دارم میخونم، یه پیر مرد شامی اومد جلوی ما قرار گرفت، ایستاد مقابل ما خاندان و گفت الحمدلله الذی قتلکم، هم خدا که شما را خدا کشت و اهلککم و نابودتون کرد و قطع قرون الفتنه و شاخ فتنه شما را شکست خدا. فلم یعلن شتمهم، هرچی بلد بود ناسزا گفت. فلم من قضا کلامه، تموم شد حرفش. قال له علی ابن الحسین، وجود و مبارک سید و ساجدین لب باز کردن، فهمدن یا شیخ اما قرأت کتاب الله، آیا قرآن را خواندی کتاب خدا را؟ او بله بلدم. نه. قال اما قرأت هذه الآیه، آیا این آیه را خوندی که خدا میگوید قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربى، آیا این آیه را خوندی؟ قال نعم، بله خوندم. فرمودن نحن اولئک، به خدا قسم ما همون قربا هستیم. ادامه دادن فرمودن که ثم قال علیه السلام اما قرأت، آیا این آیه رو خوندی که و آت ذل قربا حق، خدا به پیامبر گفت به صاحبان قرابتش حقتون رو بده؟ گفت بله خوندم. فرمودن نحن هم، ما همونها هستیم. فهل قرأت، آیا این آیه رو خوندی که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا؟ قال بلا. فرمودن نحن هم والله، به خدا قسم ما همون خاندانی هستیم که یطهرکم تطهیرا. به مجرد این که سخن امام به اینجا رسید، فرفع الشامی یده و الى السما، این پیرمرد می لرزید، سرش رو به آسمان بلند کرد، سه مرتبه گفت اللهم انی اتوب الیک، اللهم انی اتوب الیک، اللهم انی اتوب الیک. شمشیر بران و نافذ سخن امام تکان داد وجودش رو، گفت اللهم انی ابرا الیک، من براءت می جویم از دشمنان آل پیامبر و من قتلت اهل البیت و از قاتلان اهل بیت. لقد قرأت القرآن فما شعرت بهذا قبل اليوم، آقا من اینا رو خونده بودم اما تا الان هیچی نمیفهمیدم از این آیات و متوجه نشدم و نمیدانستم مصادیق این آیات چیست. دیگه تحمل نکرد، خودش رو برای قدوم نازنین سید و ساجدین افکند. عرض میکنم که مرد شامی، بله اینها همون خاندانه، اینها همونها هم که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اما چطور میشه کسی اهل تطهیر باشد، چه کسی قربا پیامبر باشد، اما آثار زنجیر بر گردن و دست و پای او باشد؟ چطور میشه کسی ناموس اهل بیت و آل الله باشد و این گونه فلفلوات و بیابانها به تعبیر دعبل گردانده و چرخانده شود؟ صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.